صفحه 539 ترس ماریاس یکی از آخرین مزرعه‌داری های بزرگ جنوب بود که با اصلاحات ارضی مصادره شد. همان دهقان‌هایی که در آنجا به دنیا آمده و پشت در پشت زمین را کاشته بودند، یک تعاونی تشکیل دادند و آنجا را به ملکیت خود درآوردند. 3 سال و 5 ماه بود که آنها ارباب را ندیده بودند و مدت‌ها بود که خلق و خوی تندش را فراموش کرده بودند. مباشر که از حوادث و لحن آتشین دهقانان که در جلسه‌های مدرسه سخنرانی می‌کردند وحشت زده شده بود، وسایلش را جمع کرد و بیان که با کسی حتی با سناتور چوبا حرفی بزند ناپدید شد، چون از طرفی نمی‌خواست با قیافه غضبناک ارباب مواجه شود و از طرف دیگر احساس می‌کرد که قبلاً چندین بار او را از اوضاع احوال با خبر کرده و وظیفه‌اش را انجام داده است. با رفتن مباشر ترس ماریاس برای مدتی کاملاً بی صاحب ماند. نه فرماندهی بود و نه فرمانبری. دهقان‌ها برای اولین بار در زندگی طعم آزادی و تجربه آقا بالا سر نداشتن را می چشیدن. آنها مراتع را بین خود قسمت کردند و هر کس هر چه دلش خواست کاشت، تا که دولت یک کارشناس کشاورزی به آنجا فرستاد که بعض در اختیارشان قرار داد و آنها را با احتیاجات بازار، مشکل حمل و نقل محصول و محسنات کود شیمیایی و دفع آفات آشنا ساخت. اما دهقان‌ها چندان توجهی به او نمی کردن، چون کارشناس ظاهراً از آن شهری‌های خالص بود که هیچ وقت دستش به خیش نخورده بود. با این همه ورودش را با غارت کردن انبار شراب مقدس ارباب سابق و کشتن گاوهای پربار برای خوردن دنبلان آنها با پیاز و ریحان جشن گرفتند. آنان پس از رفتن کارشناس کشاورزی گاوهای وارداتی و همه مرغ‌های کرد را هم خوردند. استپان تروبا وقتی فهمید املاکش را از دست داده که به او اطلاع دادند بهای املاکش را بر اساس قیمتی که خودش در اظهارنامه مالیاتی نوشته است طی 30 سال با اوراق بهادار دراز مدت دولتی خواهند پرداخت، او نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به زرادخانه‌اش رفت و مسلسلی را که طرز استفادهش را هم نمی‌دانست برداشت و بیان که به کسی حتی به محافظانش چیزی بگوید، به راننده‌اش دستور داد او را یک راست به ترس ماریاس ببرد. صفحه 540 در تمام ساعتی که در راه بود از خشم جایی را نمی دید و هیچ نقشه مشخصی هم در ذهن نداشت. وقتی رسیدند راننده ناچار شد محکم ترمز کند، چرا که یک تیر چوبی بزرگ را برای ایجاد مانع جلوی در ورودی مزرعه‌داری بزرگ قرار داده بودند. یکی از دهقان‌ها مسلح به یک نیزه و یک تفنگ خالی آنجا کشیک می داد. تروبا از اتومبیل پیاده شد. وقتی دهقان بیچاره ارباب را دید، زنگ مدرسه را که برای اعلام خطر آنجا بیخته بودند دیوانوار به صدا درآورد و به سرعت روی زمین دراز کشید. بارانی از گلوله بر سر دهقان باریدن گره و در تنه درخت‌های اطراف فرو نشست. تروبا صبر نکرد ببیند که آن مرد کشته شده است یا نه. با چابکی غیر معمولی که با سنش نمیخوان مستقیم در جاده‌ای که به مزرعه داری بزرگ میره به راه افتاد، اما ضربه‌ای که از پشت بر سرش خورد غافلگیرش کرد و پیش از آن که بفهمد دنیا دستگیست با صورت روی خاک پهن شد. وقتی دوباره به هوش آمد دید که در سالن غذاخوری خانه‌اش قرار دارد. تاق باز دراز کشیده و دستهایش را بستن و متکایی زیر سرش قرار دارد. زنی دستمال آب سرد بر پیشانیش می‌گذاشت و تقریبا تمام دهقان‌ها دورش را گرفته و با کنجکاوی بسیار به او خیره شده بودند. یکی از آنها پرسید: چطورید رفیق؟ پیر مرد که تلاش میکرد بنشیند نرزد طول سکا من رفیق کسی نیستم. صفحه 541 آنقدر دست و پا زد و فریاد کشید تا دستهایش را باز کردن و سر پا بلندش کردن، اما وقتی خواست بیرون برود متوجه شد که پنجره ها را از بیرون آجر گرفتن و در را قفل کردن. دهقان ها سعی می کردن برایش توضیح دهند که اوضاع تغییر کرده و او دیگر ارباب نیست، اما تروبا گوشش بدهکار نبود. از خشم کف بر لب آورده بود و قلبش داشت از سینه بیرون می زد. مثل دیوانه ها فوش می داد و آنها را تهدید می کرد به انتقام گرفتن و مجازات پس دادن. دهقان ها هم فقط به او می خندیدن. سرانجام آنها خسته شدند. او را در سالن غذاخوری تنها گذاشتند. در را رویش قفل کردند و رفتند. استپان تروبا که از تقلای زیاد کاملا بیحال شده بود توی یک مبل فرو افتاد. چند ساعت بعد به استپان تروبا خبر دادند که او گروگان آنهاست و میخواهند برای تلویزیون از وی فیلم برداری کنند. دو محافظ استپان و چند تن از جوانهای برافروخته حزب محافظه‌کار که راننده خبرشان کرده بود مسلح به چماق، تسمه‌های سگک برنجی و زنجیر به سوی ترس ماریاس به راه افتاده بودند، اما وقتی برای نجات او به آنجا رسیده بودند دو پاسدار دیدند که دم دروازه کشیک می‌دادند و لوله مسلسل سناتور تروبا را به سویشان نشانه گرفته بودند. یکی از دهقان‌ها گفت هیچ کس حق ندارد رفیق گروگان را جایی ببرد و برای تأکید گفته خود چند گلوله روی سر نجات دهندگان به هوا شلیک کردند. ماشین تلویزیون برای فیلم برداری از این واقعه وارد شد و دهقانان که تا به حال چنین چیزی ندیده بودند کامیون را از دروازه وارد کردند و در حالی که دور زندانی خود جمع شده بودند و از خنده نیششان تا بناگوش باز شده بود جلوی دوربین ژست می گرفتن. آن شب مردم سراسر کشور بر صفحه تلویزیون های خود رهبر جناح مخالف را دیدند که به میزی بسته شده بود و از خشم دهانش کف کرده بود و چنان کلمات رکیکی بر زبان می آورد که ناچار صدایش را سانسور کردند. صفحه 542 رئیس جمهور نیز آن را دید، ولی از این صحنه خنده‌اش نگرفت، زیرا می‌دانست که این به منزله چاشنی بشکی باروتی است که دولت او به آرامی روی آن نشسته است. به گارد ملی تلفن زد که سناتور را آزاد کند. وقتی که افراد گارد ملی به مزرعه‌داری بزرگ وارد شدند، دهقانان که از حمایت مطبوعات حشیش شده بودند جلوی آنان را گرفتند و حکم دادگاه می‌خواستند. قاضی بخش که می‌ترسید درگیر این ماجرا شود و پایش به تلویزیون ملی کشیده شود و مطبوعات چپ پوستش را بکنند، به سرعت عازم یک سفر ماهیگیری شد. افراد گارد ملی ناچار بیرون دروازه ترس ماریاس ماندند تا آنکه از پایتخت آنها را فرا خواندند. بلانکا و آلبا نیز همراه بقیه مردم هنگام پخش اخبار از این موضوع با خبر شدند و بلانکا بی آن که در این باره اظهار نظری کند تا فردا صبح صبر کرد. اما وقتی شنید که افراد گارد نتوانستند پدرش را نجات دهند، فکر کرد اکنون وقت آن است که دوباره نزد پدرو ترسرو گارسیا برود. به آلبا دستور داد این شندره ها را از تنت در بیاور و یک لباس آبرومند بپوش. آن دو بدون آن که قرار ملاقاتی داشته باشند وارد وزارتخانه شدند. یک منشی مرد سعی کرد آنان را در اتاق انتظار نگه دارد، ولی بلانکا او را از سر راه کنار زد و در حالی که دخترش را به دنبال خود می کشید با گام های استوار به پیش رفت. بدون آن که در بزند وارد اتاق ترسرو شد. دو سال بود که بلانکا او را ندیده بود و نزدیک بود باز گردد. فکر کرد اتاق را عوضی گرفته است، زیرا در این مدت کوتاه مرد زندگیش پیر و لاغر شده بود. خیلی خسته و غمگین به نظر می رسید و با آنکه موهایش هنوز سیاه و براق بود ولی تنک و کوتاه شده بود. ریش‌های زیبایش را آراسته بود و یک دست لباس خاکستری اداری تنش بود و کروات کهنه‌ای به همان رنگ به گردن آویخته بود. بلانکا فقط از چشم‌های مشکی پیرانه‌اش او را شناخت و گفت: خدای من چقدر عوض شده ای. اما در نظر پدرو ترسرو بلانکا زیباتر از آن می‌نمود که در خاطر داشت. گویی در این مدت غیبت از نو جوان شده بود. در طول آن دو سال پدرو ترسرو از تصمیمی که گرفته بود پشیمان شده و پی برده بود که بدون بلانکا میرش را به دخترهای جوانی که سابقا او را مجذوب می کردن نیز از دست داده است. وقتی 12 ساعت تمام به دور از گیتار و سرچشمه الهامش یعنی مردم پشت میز می نشست، دیگر فرصت چندانی برای شادی نمی ماند. هرچه زمان می گذشت برای عشق آرام و راحتی بخش بلانکا بیشتر دلش تنگ می شد. اما لحظه ای که بلانکا مصممانه و به همراه آلبا از آستانه در به درون آمد، فهمید که او به خاطر مسائل احساسی نیامده است. حد زد که دیدارش به سبب سر و صدایی است که سناتور تروبا برپا کرده است. بلانکا بدون مقدمه چنین گفت: آمدم از تو خواهش کنم همراه ما بیایی. دخترت و من می‌خواهیم برویم ترس ماریاس پیرمرد را نجات بدهیم. چون این شد که آلبا فهمید که پدرو ترسرو گارسیا پدرش است. در حالی که هر دو از صندلی برخاسته بودند گفت: بسیار خوب، برویم. خانه گیتارم را بردارم. صفحه 544. با یک ماشین مشکی شبیه نرشکش با نمره دولتی وزارتخانه را ترک کردند. بلانکا و آلبا پایین توی خیابان منتظر ماندند و او به سوی آپارتمانش دوید. وقتی بازگشت تا اندازه جذابیت سابقش را احیا کرده بود. لباس خاکستریش را درآورده و لباسی سرتاسری و بالاپوش گذشته‌اش را پوشیده بود و گیتارش را بر دوش افکنده بود. بلانکا برای اولین بار به او لبخند زد. پدرو خم شد و به سرعت لبهایش را بوسید. 60 مایل از راه سفر در سکوت گذشت تا اینکه آلبا از حیرت به در آمد و با صدایی لرزان پرسید: چرا زودتر به او نگفتم که پدرو ترسرو پدرش است؟ تا او را از شر آن کابوس‌های بی‌پایان مربوط به یک کن که با لباسی سفید در بیابان‌ها از تب هلاک شده است نجات دهم. بلانکا به رمز و مبهم گفت: یک پدر مرده از یک پدر غایب بهتر است. و دیگر هیچگاه در این باره سخنی نگفت. غروب ترس ماریاس رسیدند. جلوی دروازه جمعیت زیادی را دیدند که دور آتشی که روی آن خوکی را بریان می کردند جمع شده بودند و دوستانه با هم گفتگو می کردند. آنان افراد گارد ملی، روزنامه نگاران و دهخانان بودند که داشتند ته بطری های سناتور را بالا می آوردند. چم سگ و کودک در پرتو شعله آتش بازی می کردن و منتظر آن بودند که بچه خوک گلی رنگ و براق را قسمت کنند. مطبوعات شیخا بلا فاصله پدرو ترسرو گارسیا را شناختند چون بارها با او مصاحبه کرده بودند. افراد گارد ملی نیز چهره آن خواننده معروف را شناختند و دهخانان هم او را می شناختند. چون پدرو در همان سرزمین به دنیا آمده بود، دهقانان با مهر و علاقه بسیار زیاد به او خوش آمد گفتند. صفحه 545. یکی از آنان پرسید: چی شما را اینجا کشانده رفیق؟ پدرو ترسرو با خنده گفت: آمده ام پیر مرد را ببینم. شما می توانید بروید تو رفیق، اما تنها. خانم بلانکا و دوشیزه آلبا میمانند تا جام شرابی با ما بنوشند. دو زن همراه دیگران دور آتش نشستند و بوی خوش گوشت کباب شده به یادشان آورد که از صبح تا آن موقع چیزی نخوردند. بلانکا همه دهقانان را می شناخت و در مدرسه کوچک ترس ماریاس به بسیاری از آنان خواندن یاد داده بود. از همین رو از روزگاران گذشته صحبت کردند. روزگاری که برادران سانچز قانون خودشان را در منطقه اعمال می کردند. زمانی که پدرو گارسیای پیر کار مورچه‌ها را ساخته بود و زمانی که همین رئیس جمهور یک نامزد همیشگی بود که در ایستگاه می ایستاد و از توی قطار شکستش برای آنان سخنرانی‌های بی سر و تهی بکنند. یکی از دهقانان گفت کی فکرش را می کرد که روزی بشود رئیس جمهورمان؟ دیگری خنده کنان گفت و روزی ارباب حکمش توی ترس ماریاس کمتر از ما برو باشد. آنان پدرو ترسرو گارسیا را یک راست به آشپزخانه بردند. دهخانان پیر کنار در ایستاده بودند و در برابر مدخل سالن غذاخوری که ارباب سابق شاه در آنجا زندانی بود پاس می دادن. گرچه سالها بود که پدرو ترسرو را ندیده بودند، اما همه او را خوب به یاد داشتند. آنان دور میز نشستند تا جامی شراب بنوشند و از گذشته های دور یادی کنند. روزهایی که پدرو ترسرو هنوز در ذهن دهقانان به صورت افسانه در نیامده بود، بلکه پسر سرکشی بود که عاشق دختر اربابش شده بود. سپس پدرو ترسرو گیتارش را برداشت، آن را روی زانویش استوار کرد، چشمهایش را بست و با صدای حریر مانندش ترانه روباها و مرغها را خواند. همه پیر مردها در ادای ترجیحا شرکت می کردند. در خلال مکس کوتاهی در فاصله ترانه ها آهسته گفت دوستان، من می خواهم ارباب را با خودم ببرم. یکی پاسخ داد اصلا حرفش را نزدن پسر جان. پدرو ترسرو گفت فردا گارد ملی با حکم دادگاه می آید و او را مثل یک قهرمان از اینجا بیرون می برد. بهتر است من الان او را ببرم. بگذاری دومش را بگذارد روی کولش و در برود. آنان مدت زیادی با هم جر و بحث کردند. سرانجام پدرو را به سالن غذاخوری بردند و او را با گروگان خود تنها گذاشتند. پس از آن روز شوم که تروبا انتقام لکه‌دار شدن دامن دخترش را با ضربه تبر از پدرو ترسرو گرفته بود، این اولین بار بود که آن دو مرد رو در روی هم قرار می گرفتند. تروبا در خاطر پدرو ترسرو قول خشمگینی بود با شلاقی از پوست مار و عصای نقره‌ای که دهقانان از ترس پیش پایش به خاک می افتادن و صدای رعداسا و کبر اربابانش همه ی طبیعت را به لرزه می افکن. وقتی که در برابر آن پیر مرد خمیده و چروکیده قرار گرفت که با ترس و لرز به او خیره شده بود و متوجه شد که خشمی که در تمام آن سالها در دل انباشته بود از میان رفت، حیرت کرد. سناتور تروبا همه خشم و خروش خود را مصرف کرده بود و شبی را که با دست و پای بسته به صندلی گذرانده بود، تمام استخوان‌هایش را به درد آورده بود و خستگی هزار ساله‌ای را بر دوشش نهاده بود. اول پدرو را نشناخت، اما وقتی دید که سنگشت دست راستش قطع شده، دریافت که این پایان کابوسی است که در آن دست پا می‌زده است. هر دو در حالی که فکر می‌کردند دیگری تجسم نفرت‌انگیزترین چیزهای دنیاست، لحظاتی در سکوت به یکدیگر خیره شدند، اما نتوانستند شعله کینه دیرینه را در دل خود باز یابند. صفحه 547. پدرو ترسرو گفت آمده هم شما را از اینجا بیرون ببرم. پیرمرد پرسید چرا؟ پدرو ترسرو پاسخ داد چون بلانکا از من خواسته است. تروبا بدون آن که به گفته خود یقین داشته باشد گفت برو گم شو. بسیار خوب، با هم می رویم. شما هم همراه من می آیید. پدرو ترسرو به باز کردن بندهایش پرداخت که به دور موجهایش بسته بودند تا نگذارند به در مشت بکوبند. تروبا نگاهش را می دوزدید تا چشمهایش به دست بریده شده پدرو ترسرو نیفتد. سناتور تروبا گفت جوری مرا ببر بیرون که کسی مرا نبیند. نمیخواهم روزنامه نگارها مسخره ام کنند. پترو ترسرو ضمن آن که راه میافتاد گفت شما را از همان راهی میبرم که آمده اید، از توی دروازه. تروبا با سری افگنده دنبال او به راه افتاد. چشمهایش سرخ بود و تا آنجا که میتوانست به یاد آورد این اولین بار بود که شکست خورده بود. صفحه 548. آنان از آشپزخانه گذشتند ولی پیرمرد سرش را بلند نکرد. از سوی خانه گذشتند و راهی را که از ساختمان به در بیرون منتهی می‌شد پیمودند و در این میان گروهی کودک بازیگوش که در کنارشان ورجه ورجه می‌کردند و تعدادی دهقان ساکت که به دنبالشان راه افتاده بودند آنان را همراهی می‌کردند. بلانکا و آلبا با روزنامه نگاران و افراد گارد نشسته بودند و لقمه‌های بزرگ گوشت بریان را با دست به دهان می‌گذاشتند و از بطری شراب قرمز که دست به دست می‌گشت جرعه‌هایی سر می‌کشیدند. آلبا وقتی پدر بزرگش را دید خیلی آشفته شد، چون از مرگ کلارا به بعد او را این همه افسرده ندیده بود. آنچه را که دهانش بود قورت داد و به پیشباز او دوید. آن دو یکدیگر را به گرمی در آغوش فشردند و آلبا در گوش او چیزی گفت که باعث شد سناتور تروبا ظاهراً وقار خود را حفظ کند، زیرا سرش را بلند کرد و با غرور کهنش به نور دوربین‌های فیلم برداری نگاه کرد. وقتی سوار اتومبیلی با نمره دولتی میشد، خبرنگاران از او فیلم گرفتند و مردم هفته‌ها در حیرت بودند که معنی این حماقت‌ها چیست، تا آنکه رویدادهای مهمتری خاطره این حادثه را به کلی در محاق فرو برد. رئیس جمهور که عادت داشت شب‌های بی‌خوابی را با شطرنج بازی با خائن بگذراند، آن شب در فاصله دو بازی قضیه تروبا را پیش کشید و چشمهای زیرکش را که پشت شیشه های زخیم و قاب سیاه عینک پنهان شده بود به صورت دوستش دوختا ببیند آیا کوچکترین علامت ناراحتی در آن پیدا می شود یا نه. اما خائن بیان که کلامی بر زبان آورد همچنان به چیدن مهرها به صفحه شطرنج ادامه داد. رئیس جمهور گفت تروبای پیر آدمی است که درست عمل می کند. او واقعا باید در کنار ما قرار می داشت. خواهیم که به صفحه شطرنج اشاره می کرد گفت نوبت شماست آقای رئیس جمهور. صفحه 549. در ماهای بعد اوضاع کشور مثل کشوری در حال جنگ خیلی خراب شده بود. روحیه ها سخت ملتهب بود، مخصوصا در بین زنهای جناح مخالف که به نشانه اعتراض به کمبود مواد غذایی در فروشگاه ها در خیابان ها رژه رفتن و قابلمه های خالیشان را به صدا درآوردند. نیمی از مردم امیدوار بودند که حکومت سرنگون شود و نیمی دیگر از آن دفاع می کردند و هیچ کس در فکر کار کردن نبود. یک شب آلبا از مشاهده خیابان‌های تاریک و تقریباً متروک مرکز شهر تعجب کرد. تمام آن هفته زباله‌ها را جمع نکرده بودند و سگ‌های ولگر در میان کوپه‌های زباله دنبال خوراکی می‌گشتند. تیرهای تلفن پوشیده از پوستر بود که باران زمستان رنگشان را برده بود و هر جای خالی پر بود از شعارهای دو جناح مخالف. نیمی از چراغ‌های خیابان شکسته بود و چراغ هیچ ساختمانی روشن نبود. تنها نوری که دیده می‌شد چند شعله غم‌انگیز آتش بود که با روزنامه و تخت پاره برافروخته بودند و اطرافشان گروه‌های کوچکی در جلوی وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و ادارات ایستاده خود را گرم می‌کردند و به نوبت کشیک می‌دادند تا مبادا گروه های افرادی راست که شبها در خیابان ها پرسه می زدند از پشت به آنان حمله کنند. آلبا ماشینی را دید که به جلوی یکی از ساختمان‌های دولتی آمد. گروهی مرد جوان با کلاه‌خودهای سفید از آن بیرون ریختند. چند سطر رنگ و قلمو در دست داشتند. دیوارها را سفید کردند. سپس کبوترهای بزرگ و پروانه‌های رنگین و گل‌های خونین روی دیوارها کشیدند. چند شعر از شاعر هم نوشتند که مردم را به اتحاد دعوت می‌کرد. صفحه 550. اینها بیلیگاردهای جوانان بودند که گمان می‌کردند می‌توانند با نقاشی‌های دیواری وطنی و کبوترهای بزرگ انقلاب را نجات دهند. آلبا به سوی آنها رفت، به نقاشی آن سوی خیابان اشاره کرد که یک قطعه رنگ سرخ بود و فقط یک کلمه با حروف بزرگ رویش نوشته شده بود: جاکارتا. آلبا از یکی از آن جوانها پرسید: معنی این چیست رفیق؟ او پاسخ داد: من نمی دانم. هیچ کدامشان نمی دانستند چرا گروه مخالف این واژه شرقی را روی دیوارها نوشته است. آنها هرگز چیزی در برابر انبوه جنازه ها در خیابانهای آن شهر دوردست نشنیده و ندیده بودند. آلبا سوار دوچرخه‌اش شد و به خانه رفت. پس از جیره‌بندی بنزین و اعتصاب وسایل حمل و نقل عمومی، آلبا این اسباب بازی دوران کودکیش را از زیر زمین بیرون آورده بود که تنها وسیله ایاب و ذهابش بود. داشت به میگوئل فکر میکرد و احساس شومی بر دلش چنگ میانداخت. مدتها بود که دیگر به کلاس نمیره و وقت فراغت بسیاری در اختیار داشت. استادان دانشگاه ها اعتصاب نامحدودی اعلام کرده بودند و دانشجویان تمام ساختمان ها را اشغال کرده بودند. آلبا وقتی از تمرین با سازش توی خانه خسته میشد و یا با میگوئل نمیخوابید، با او به گردش می رفت و یا درباره کار کردن در بیمارستان محله فقیر نشین با میگوئل صحبت می کرد که خودش هم در آنجا به دایی خواهیم کمک می کرد که با چند پزشک دیگر به رغم دستور دانشکده پزشکی مبنی بر کار نکردن و خرابکاری همچنان به کارشان ادامه می دادند. صفحه 551. وظیفه سنگینی بود. راهروها پر از بیمارهایی بود که میباید چند روز مثل یک گله نالان انتظار بکشند تا معاینه شوند. کارکنان بیمارستان لوازم مورد نیاز را در اختیار نمیگذاشتند. خاییم با چاقوی جراحی در دست خوابش میبرد و آنقدر کار داشت که اغلب یادش میرفت غذا بخورد. لاغر و نزار شده بود. روزی 18 ساعت کار می‌کرد و وقتی سرانجام توی تخت خواب نعنویش دراز می‌کشید، غالباً نمی‌توانست بخوابد. فکر و ذکرش دنبال بیمارهایی بود که منتظرش بودند یا به نبودن داروی بیهوشی، سرنگ و پنبه می‌اندیشید. به اینکه اگر 1000 تا هم بشود باز کافی نیست. چون مثل این است که آدم بخواهد قطاری را با دست تنها از حرکت باز دارد. آماندا نیز داوطلبانه در کلینیک کار میکرد، هم برای آن که در کنار خاین باشد و هم برای اینکه سرش گرم بشود. در آن روزهای خسته کننده که از بیماران ناشناس پرستاری میکرد، شعله‌ای را که از روزهای جوانی از درون روشنش میکرد باز میافت و گمان میکرد که خوشبخت شده است. روپوش آبی و کفش‌های کتانی میپوشید، اما وقتی که دوروبر خاییم بود، خاییم حس میکرد که جینینگ جینینگ مهره‌های بلورینی را که او به خود میآویخت میشنود. خاییم از اینکه آماندا آنجا بود خوشحال بود و آرزو میکرد کاش بتواند دوستش داشته باشد. صفحه 552. رئیس جمهور تقریبا هر شب در تلویزیون ظاهر می شد تا مردم را از جنگ بیرحمانهی که جناح مخالف به راه انداخته بود با خبر کند. او بسیار خسته بود و گهگاه صدا در گلویش می شکست. مردم می گفتن مست است و شبها را با دورگه هایی که از مناطق حاره برای گرم کردن استخوان‌هایش آورده اند به عیاشی می گذراند. او اعلام می کرد که کامیونداران اعتصابی روزی 50 دلار از خارج می گیرند تا مملکت را فرج کنند. مردم پاسخ می دادند که با محموله های دیپلماتیک برایش بستنی نارگیلی و اسلحه روسی وارد می شود. او می گفت دشمنانش همراه ژنرال ها در حال توطئه کودتای نظامی هستند، زیرا ترجیح می دهند مرگ دموکراسی را به چشم ببینند تا اینکه او برایشان حکومت کند. آنها او را متهم می کردند که مثل دیوانه ها دروغ می گوید و نقاشی های موزه ملی را دزدیده تا آنها را در اتاق نشمش آویزان کند. او اخطار می کرد که راست مسلح شده و تصمیم دارد کشور را به امپریالیسم بفروشد و آنان پاسخ می دادند که انبار خانهش پر از سینه مرغ و جوجه است، حالان که توده های مردم باید توی صف بیستند تا گردن و بال همان مرغ و جوجه ها را بخرد. روزی که لوئیزا مورازنگ در امارت گوشه‌ای را به صدا درآورد، سناتور تروبا در اتاق کار خود مشغول رسیدگی به حساب‌هایش بود. از خواهران مورا فقط لوئیزا زنده بود، با آنکه به اندازه یک فرشته سرگردان